وقتی هم اهل شنیدن رادیویی.
من از اهل آدم تو را دوست دارم، از آغاز عالم تو را دوست
دارم. تو چه میدانی این دل که پشت پیرا.
و هم اهل سینما.
کاش این دنیا هم مثل جعبه موسیقی بود، همه صداها آهنگ بود، حرفا ترانه.
خوشبختی اون چیزی نیست که هر کسی از بیرون ببینه، خوشبختی تو دل آدم.
پس میشی شنونده سینما ایران.
به نام خدا و سلام به اهالی سینما ایران. به برنامه خودتون خوش اومدید. من فریبا باقری هستم و حدود 30 دقیقه افتخار میزبانی شما رو دارم در سینما ایران. امروز هم قراره به یکی دیگر از فیلم‌های فاخر سینمای ایران در بعد از انقلاب بپردازیم. ایران کلمه‌ای که هر بار با شنیدن اون یک دنیا عشق به دلمون سرازیر میشه. واژه‌ای به قدمت خاطره‌ها، ریشه‌ها، تمدن، تاریخ، فرهنگ، استقلال، اصالت و در یک کلام هویت همه ما. با وجود همه مشکلاتی که بوده و هست، ایران جزء جدا نشدنی قلب تک تک ما ایرانی هاست. فرقی هم نمی کنه که در کجای این کره خاکی باشیم. به قول آقای نادر ابراهیمی، نویسنده خوب کشورمون، که میگه به فرزندان خود اگر به راستی خواهان خوشبختی عمیق آنها هستید و اگر میخواهید که در قلبهایشان همیشه مهری باشد، عطوفتی، صفایی، شوقی و سلامت آرامش بخشی، حب الوطن بیاموزید. این کشور بحرانای زیادی رو در طول تاریخ از سر گذرونده که هر بار علارغم زخمهای زیاد از جانب بیگانه بازم عزت و شرف و اصالت خودش رو حفظ کرده. حالا شما برای لحظه تصور کنید که خدای نکرده دشمنی قصد تعدی به خاک کشورمون رو داره. حتی تصورش هم وحشتناک و آزاردهنده است. خدا رو شکر توی کشوری زندگی میکنیم که علارغم 8 سال تجاوز ناجوان مردانه دشمن، حتی راضی به تسلیم مشتی از خاکش نشدیم و همچنان قدرتمند به دفاع از تمامیت ارضی و عزت ایران ادامه میدیم. اثری که قرار امروز همراه شما بهش بپردازیم شاید قدری ما رو با روزهای همراه کنه که سالهاست مردم مسلمون فلسطین باهاش دست به گریبانن، به امید رهایی آزادی فلسطین.
پدرم همیشه می گفت اشغال تدریجی فلسطین توسط یهودیای مهاجر مقدمه اشغال کامل فلسطینه.
روایت داستان در حین نوشتن یک نامه به مادر شروع میشه و ما در ادامه فیلم با زن، همسر و مادری شجاع و جسور مواجهیم که خیلی خوب الهام بخش تمام مادران در اسارت و شرایط سختی که برای حفظ خانواده از جونش هم مضایقه نمی کنه و با غلبه بر غم سنگینش برای آزادی کشورش قدم بر می داره. کشوری که به تدریج به اشغال قاصبین در میاد و داستان از مواجهه تدریجی اهالی فلسطین با پدیده شوم اشغال توسط صهیونیست هاست که حتی به اشغال خاک وطن هم راضی نمیشن و در عین وقاحت از مردم میخوان خاک وطنشون رو رها کنن و هر کسی در مقابل خواسته نامشروع اونا مقاومت میکنه به سرنوشت تلخی دچار میشه. در کشوری که مسلمون و مسیحی با صلح و آرامش و انسانیت کنار هم زندگی می کردن، به یک باره با طرح و نقشه استعمار پیر به تدریج با مهاجرت یهودیا به فلسطین و اشغال اون، ادعای نامشروع و غیرقانونی یهودیا برای تشکیل رژیم جعلی صهیونیست پررنگ تر از قبل میشه و طبق تحریفات زیادی که نسبت به مبانی دین یهود و فرموده های حضرت موسی داشتن، دست به جنایت های وحشتناکی می زنن.
کتاب مقدس کاملا از حفظم دکتر و به خیلی چیزاشم ایمان دارم. از آنان گذشت مکن، بلکه بکش مرد و زنشان را، بچه و شیرخوارشان را، گاو و گوسفندشان را، شتر و الاغشان را.
جنایت هایی که حتی شنیدن اون قلب آدمو به درد میاره، اما متاسفانه این تفکر تحریف شده صهیونیستی باعث سه گذاشتن روی اعمال میشه که هر دین و آیین الهی و چارچوب انسانی مذموم و غیر قابل قبول میدونتش.
حتما قضیه دیریاسینو شنیدی؟ 300 زن و مرد و بچه کوچک.
با پزشکان سازمان ملل به اونجا رفتم بعد از کشتار،
ولی من موقع کشتار اونجا بودم.
به همین سادگی؟
به همین سادگی.
آدم کش و رست، قاتل پس فطرت، آدم کش، آدم.
اما شجاعانه ترین و در این حال زیباترین قسمت جاییه که علی رغم همه فشارها و کشتارها و اشغالگری و کوچ اجباری، مردم و ساکنین سرافراز فلسطین مقابل ظلم سرخم نمی کنن، حتی به بهای سنگینی مثل شهادت عزیزانشون، حتی به قیمت غربت در وطن، حتی به قیمت آوارگی، چرا که اونا وطن رو جزئی از وجودشون میدونن و امیدشون به خدا و تلاش خودشون و البته حمایت تمام آزادگان دنیاست. خانم ها همیشه نقش بسیار مهم و پررنگ توی سرنوشت جهان داشتن و دارن و خواهند داشت. زنهایی که در عین ظرافت و زنانگی گاهی محکمتر از کوه عمل میکنن و با پرورش و تربیت نسلی شریف و دلیر سرزمینی رو مدیون مادرانگی هاشون میکنن. قطعاً که پیروزی نهایی در انتظار همه کسایی که بر حقانیت خودشون هر چند در سالهای طولانی و در مقابل تجهیزات پیشرفته دشمن مقاومت و پافشاری میکنن و لحظه ای از هدفشون دل سرد نمیشن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤده حفظهما، وهو العلي العظيم.
در نهایت ما با مادری همراه و همدل میشیم که در سخت ترین و تلخ ترین شرایط بهترین تصمیم رو میگیره و مصلحت کشور رو به منفعت شخصی خودش ترجیح میده و خط و مشی داستان رو شکل میده و به اوج میرسونه. داستانی که در اوج مادرانها و قداست یک زن شکل گرفته و به اتمام میرسه.
سه دو یک کلکت. به کلاکت این هفته خیلی خیلی خوش آمدید.
بازمانده فیلم سینمایی درباره جنگ استقلال رژیم کودک کش و قاصب اسرائیل در سال 1948 به کارگردانی سیف الله داد و محصول سال 1373 است. فیلمنامه این فیلم بر اساس داستانی از قسام کنفانی نویسنده فلسطینی به نام بازگشت به حیفا نوشته شده و البته سیف الله داد با تمرکز روی شخصیت صفیه به عنوان مادر دکتر به نقش زنان در مقاومت و تلاش برای حفظ نسل و دوری از انفعال اونا پرداخته. بازمانده به دلیل پرداخت مفاهیم ریشه‌ای مثل خانواده، مادرانگی، بقای نسل، هویت، سرزمین مادری، فرهنگ و اعتقاد و البته ارزش‌ها مخاطبینش را درگیر می‌کنه. موضوع اون به تشکیل اسرائیل و تسلط به شهر حیفا برمی‌گرده. این فیلم در جشنواره فیلم فجر 1374 جایزه ویژه هیئت داوران را کسب کرد و کاندیدای بهترین فیلمنامه و بازیگر نقش اول زن هم شد. سلما المصری هم به خاطر بازی در این فیلم لوح تقدیر دریافت کرد. عوامل فنی این فیلم بیشتر ایرانی هستند. سیف الله داد کارگردانی، نویسندگی و تدوین فیلم را به عهده داشت. روایت تصویری فیلم هم با دستان توامن و قاب‌های ناب فیلمبردار قدر کشورمون یعنی جناب استاد علیرضا زرین دست موندگار شد. و اما موسیقی فیلم ساخته جناب مجید انتظامی بزرگ است و چهره پردازی کار هم به عهده استاد عبدالله اسکندری بوده. اما برای بازیگرای فیلم از بازیگران عرب استفاده شده و تصویر برداری کار هم در شهرهای لازقیه و دمشق در کشور سوریه انجام شده.
سینما ایرانی ها، دست به رادیو نزنین که ما همچنان در شبکه رادیوی سبا و در برنامه شما یعنی سینما ایران همراه هم نفس شماییم که باعث افتخارمونه. و اما یکی از بخش های محبوب من که میدونم تعداد زیادی از شما هم دوستش دارین، ایدگاهه. فیلم سینمایی به کارگردانی کارگردان ناماشنای کشورمون زنده یاد سیف الله داد بر اساس رمان بازگشت به حیفا اثر نویسنده شهیر فلسطینی غسان کنفانی ساخته شده و البته شباهت‌ها و تفاوت‌های با رمان داره. میشه گفت سیف الله داد با هوشمندی هنرمندانه که در وجودش بوده از این داستان الهام گرفته و تونسته فیلمنامه کار رو به نوعی مال خودش کنه. شاید خالی از لطف نباشه که قدری به زندگی غسان کنفانی نویسنده ی کتاب بازگشت به حیفا اشاره کنیم. غسان کنفانی نویسنده، روزنامه نگار، از اعضای رهبری جبهه مردمی برای آزادی فلسطین و همینطور یکی از نویسنده های تأثیر گذار کشور فلسطینه. غسان در خانواده پرجمعیت در یکی از شهرهای فلسطین به دنیا اومده و در 12 سالگی به خاطر اشغال فلسطین توسط رژیم صهیونیستی و همراه خانوادش مجبور به ترک وطن شده. غسان که هم طعم جنگ زدگی، مهاجرت اجباری، آوارگی و فقر رو با همه وجود چشیده بود، به خوبی تونست این اتفاقات رو با احساسات مناسب و نه اغراق شده در داستانهای کوتاه، رمانها و یادداشتهاش به روی کاغذ بیاره و مخاطب و همراه خودش کنه. و البته یکی از کتابهای زیبای اون با الهام از این دوره نوشته شده به نام سرزمین پرتغالهای غمگین که به خوبی نشان دهنده اون دورانه. غسان شغل معلمی، روزنامه نگاری، کار در چاپخونه و شغلهای زیادی رو تجربه کرده بود و شاید جرقه اول علاقش به نویسندگی از فضای چاپخونه زده شده بود که منجر به تولد داستانها و رمانهای زیبا و موندگاری شده. غسان علی‌رغم عمر کوتاه 36 سالش تونست تأثیر زیادی بر ادبیات فلسطین و روحیه مقاومت بذاره. سرانجام غسان به دلیل فعالیت‌های میهن پرستانه و آزادی خواهانه در جبهه مردمی فلسطین به دست عوامل جنایتکار سازمان اطلاعات رژیم صهیونیستی یعنی موساد در ماشین شخصی خودش به شهادت میرسه. سینما ایران با دانشجوهای رشته سینما صحبت میکنیم و راجع به فیلم هایی که در هر برنامه بررسی میکنیم نظر اونها رو هم میپرسیم. و اما میخواییم امروز هم صحبت کنیم با پارسا صادقی و ببینیم که نظرش راجع به فیلم بازمانده چیه. سلام به شما آقای صادقی، خوش اومدین به سینما ایران.
سلام، خیلی ممنونم و خیلی هم خوشحالم که دارم با تو مصاحبت میکنم.
خیلی متشکرم از شما. آقای صادقی، یه خورده خودتونه بیشتر برای ما معرفی میکنین، چند سالتونه، چی خوندین، کدوم دانشگاه؟
بله، من پارسا صادقی متولد 1378 هستم. کارشناسیم رو توی دانشگاه سپهر سینما خوندم و ارشدم هم که الان دارم بازیگری توی دانشگاه هنر تهران در انجام تحصیل هستم.
خیلی هم عالی. پارسا صادقی فیلم هم ساخته؟
بله، یک مستند ساختم، اونم برای کارشناسی.
خیلی هم عالی. فیلمو دیدین؟
بله بله.
یه خورده از فیلمنامه شروع بکنیم به گپ زدن. بله، نظرتون راجع به سناریو و فیلمنامه چی بود؟
چیزی که برای من خیلی جالب بود این بود که حالا نقاط مثبتش که برم این بود که اون پسری که حالا موسا، حالا یا اگه درست تلفظ کنم موشه، یهودی ها اسم روش گذاشتن، این یک موازات، یک حالت دیزارتوری با اون داستان موسایی که حالا خب از یک قومی هست که قوم یهوده و بعد به خاطر دستور خداوند مادرشون رو توی رودخونه میذاره و میره و بعد در خاندان فرعون بزرگ میشه. به نظر من این قضیه نقطه طلایی فیلم بود، نقطه طلایی بین همه اون کارهایی که کل فیلم داشتم که صحبت میکنم، این به نظرم بهترین اتفاق بود.
من یادمه که آقای صادقی ما تو سالهای دورتر که این فیلم رو میدیدیم همه احساس همزادپنداری میکردن با فیلم و همراه میشدن، ویژه نقش مادر بزرگ که خیلی به نظرم قهرمان دوست داشتنی توی قصه بود. شما با دیدن فیلم چنین حسی نکردین؟
چرا، اتفاقا به نظر من بزرگترین بهترین شخصیت پردازی هم به خاطر مادر بزرگ بود و اون فکرم اگه اشتباه نکنم اون آیت الکرسی هم که آخر داستان توی قطار میخونه است، من نظرم یکی از شاهکارای این فیلمه، یعنی یکی از بهترین صحنه هایی که مثلا تو ذهنم میمونه اصلا از همین صحنه است که اون اتفاق آخر رقم میزنه.
سوال بپرسم، یه سری از عناصر هستند که تقدس دارن به خودی خود، مثل وطن، مثل مبارزه در راه اعتقاد، مثل خانواده، مثل فرزند و چیزهای از این دست، مثل حق طلبی، مثل آزادگی و مقاومت. میخوام بگم که چقدر به نظرت این المان‌ها توی فیلم وجود داشت و خوب منتقل میشد؟
ببینید فیلم اصلا اوج کارش به نظر من که تو این داستانه میتونست انتقال بده هر جایی بود که مادر بزرگ تصمیم میگرفت. یعنی من الان که دارم میبینم توی 24 الی 5 سالگی دارم این فیلمو میبینم، بیشترین جایی که من میتونستم با این ارزش‌های انسانی که بسیار هم بالا هستن یعنی لمسش میکنم به قول معروف مو به تنم سیخ بکنه، جاهایی بود که مادر بزرگ تصمیمایی میگرفت که میدونستیم که تصمیمایی بسیار سختیه.
خیلی متشکرم از پارسا صادقی، میسپارمت به خدا و امیدوارم فیلم های خوبی ازت ببینیم.
قربان شما، ممنونم، مرسی،
خداحافظ.
خدا نگهدار.
و اما توی این بخش میخواییم بریم به سراغ زندگی نامه سازنده خلاق این فیلم، یعنی زنده یاد سیف الله داد. سیف الله داد در مهر ماه سال 1334 در خرمشهر زیبا به دنیا اومد. در سال 1351 از دانشگاه شیراز در رشته جامعه شناسی فارغ التحصیل شد. اوایل سالهای دهه 60 عضو شورای بررسی فیلمنامه شبکه 1 تلویزیون بود و بعد از اون هم عضو بنیاد سینمایی فارابی شد. داد در نیمه اول دهه 70 دو سال رئیس هیئت مدیره خانه سینما بود و از سال 1376 تا 1379 معاون سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود. در طول سالهای فعالیتش علاوه بر کارگردانی، فیلمهای زیر باران و کانیمانگا رو هم تدوین کرد. همینطور تدوینگر فیلمهای هور در آتش، ابلیس، در مسلخ عشق و بچه های طلاق بود و در فیلم از کرخه تا راین ساخته ابراهیم حاتمی کیا به عنوان مجری طرح همکاری داشت. سیف الله داد کارگردان سینما و معاون سابق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در روز ششم مرداد سال 1388 بر اثر ابتلا به سرطان از دنیا رفت. روحشون شاد و یادشون گرامی. و اما در این بخش از سینما ایران بریم سراغ صداهای یگانه و جاودانه دوبله ایران. توجه به اینکه زبون اصلی فیلم بازمانده عربی بوده، پس در نتیجه نیاز به دوبله درجه یک و درخوری برای مخاطبین فارسی زبان داشته که به کمک هنرمندای ایرانی انجام شده، مثل زندنام خانوم رفعت هاشمپور که دوبله شخصیت اصلی و محوری کار یعنی صفیه رو انجام دادن.
از قبل که در سال 1336 من از مدرسه تئاتر فارغ التحصیل شدم و قصد ورود به دوبله رو مطلقا نداشتم. مدارکی که آماده شده بود اصلا می‌خواستم به تحصیلم ادامه بدم. ولی خب حالا یا تقدیر بود یا سرنوشت هرچی بود، من کشته شدم تو این حرفه. از سال 36 مستمرن تو این حرفه هست.
خدا بیامرز استاد ناصر طهماسب هم با صدای گرمشون دوبله شخصیت منفی داستان یعنی شمعون رو به عهده داشتن. صدای همیشه جوان دوبله ایران یعنی استاد منوچهر والیزاده که از طرف اهالی سینما ایران براشون آرزوی سلامتی و طول عمر داریم هم دوبله شخصیت سعید رو انجام دادن و به نوعی کار رو برای ما جذابتر و دلنشین تر کردن، اونقدری که هر دیالوگ شخصیت‌های کار با صدای این اساتیده که توی ذهن ما موندگار شده. و اما اگرچه اصلا گذشت زمان رو حس نکردیم، اما این سکانس از برنامه شما سینما ایران هم به آخر رسید و ما موندیم و دلتنگی برای شما اهالی سینما ایران. انشالله تا برنامه بعدی و یک سکانس طلایی دیگه از پرده نقره‌ای سینما ایران، تک تک شما رو به خدا میسپاریم. در آغوش خدا و خداحافظ.
شما شنونده برنامه‌های مختلف و متنوع رادیو سبا هستید. ما رو با شماره پیامکی 301055 همراه کنید که منتظر نظرات و پیشنهادات شما هستیم.
لو اننا نقتل جميعا، لو اننا نعلم اننا نقتل ثم نحرق ثم نسوى في الهواء ثم نحيا، يفعل بنا ذلك ألف مرة ما تركناك يا ابن الحسين.
چه با شکوه است نام تو سید، چه با عظمت است آرمان تو، چه زیبا سرود حماسی سر می دهی. لبنان همیشه زنده است، همیشه پویا، همیشه حزب اللهی، همیشه خروشان. حزب الله فرزند اسلام است، فرزند خمینی، فرزند خامنه ای. حزب الله ثمره خون سید الشهدا است. حزب الله زنده میماند. این راه پایان ندارد.
گفته درختای زیتون تو با دستای شوم تبرخم شدن، اگه ریشه از خاک دل میکنه اونم ریشه هایی که محکم شدن. تو اون سرزمینی که خاک تنوس پر از عطر معراج پیغمبره، تو مرز زمینی با هفت آسمون، شب آسمون تو روشن‌تره. داره این برق بر میگرده دیگه آخرای نبرده، یه روزی میفهمم که هیدر با خیبر، با خیبر چه کرده. داره این برق بر میگرده دیگه آخرای نبرده، یه روزی میفهمم که هیدر با خیبر، با خیبر چه کرده. زمین خورده گل دسته ها از اونت ولی رفته تا آسمون تو محراب خون باز قامت ببند تو پیروزی انا فتحنا بخون باید دست پاییز و کوتاه کرد از این کوچه باقای چشم انتظار زمین سبز میشه با دستای تو بهار اومده باشو زیتون بکن باید موند پای همین خونه ای که با زخم تازه چراغون شده تو این شهر جایی واسه مرگ نیست تو این کوچه ها خون رج از خون شده داره این ورق بر میگرده دیگه آخرای نبرده یه روزی میفهمن که حیدر با خیبر چه کرده داره این ورق بر میگرده دیگه آخرای نبرده یه روزی میفهمن که حیدر با خیبر چه کرده.
اینجا شبکه رادیویی سباست.
تو سیاهی شب تک و تنها بودم خیس و بارون زده بر سرما بودم گل مهتاب شب ستاره نداشت آسمون می لرزید و گل مهتاب حس شب رو فهمید گل مهتاب گل مهتاب ای گل
خیس این شب های بار